make its way back home to the Bernabeu for an 11th time. Nobody else comes close. This is a team of superstars, but a team that has immense backbone.
The history boys, the fantasy club, have gone and done it.
Di Maria from Marcelo, that great cross and a goal! Cristiano Ronaldo! What a big goal that could turn out to be! It was glorious!
It's Benzema onto Di Maria. It's a brilliant move from Real Madrid. Angel Di Maria! Yes! Reward for a great season! Bale. Oh, Bata. Beat the pace here by Gareth Bale. It's a terrific run. Can he go all the way? Gareth Bale lights up the Copa del Rey final.
Miranda, por cierto, la reacción es del Baquillo.
¡Ojo, Cristiano! ¡Cristiano del área! ¡Sigue Cristiano!
Perfectly timed run from Ronaldo! What a reply! The reply of champions, I dare say. It's now official. Real Madrid are once more the champions of Spain. They're going to throw a party on the Paseo de Castellana. And the king of Spain is Jose Mourinho.
Bayern Munich will host the final.
Bayern Munich will play in the final.
It comes again to Lewandowski. Oh, what a goal! What a hat-trick! What a night for Lewandowski!
Now Benzema, surely Sergio Ramos! Borussia Dortmund have put out Real Madrid. Modric takes. It's a header from Santa. Scores a goal in the 93rd minute, which saves their skin in the final. 2014 is the year of La Decima.
The start of a new era at Real Madrid. My goodness, Jerry, over the years we've said that a few times, haven't we, under Florentino Perez?
Yeah, but we weren't expecting Zinedine Zidane to be the new manager.
Ronaldo is patient! Brilliant from Cristiano Ronaldo!
Extraordinarily, it is Wolfsburg 2, Real Madrid 0.
Ronaldo! Mountain to climb! They've hit the peak already! Beautiful! Beautiful! Something close to genius!
Ronaldo to win the Champions League.
And he does get it! Real Madrid have won the Champions League for the 11th time!
They are European champions. It's getting to be like the old days. Only gone and completed the first hat-trick of wins. For over 14 years, 13 times champions, 6 more than anyone else.
Real Madrid are the champions. It's been a long time coming. They've waited since 2012, but Zinedine Zidane has guided them once more. Real Madrid are the footballing kings of Spain.
It's a remarkable night indeed in the career of one of the world's greatest players, Cristiano Ronaldo. Tonight he has now confirmed he is switching the white of Real Madrid for the black and white of Juventus.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برنابوکست. بعد از یک هفته‌ای در خدمتتون هستیم. این هفته با یک اپیزود تحلیلی و البته خب یکمی ویژه تر در مورد شرایطی که رئال مادرید تو این هفته ها داره. اول بچه ها سلام علیک بکنن، بعد بریم سراغ بحثایی که این هفته داریم و خب البته سوالاتی که بیشتر تو جامعه هواداری در مورد شرایط باشگاه پرسیده میشه.
خب سلام عرض میکنم خدمت شنونده همون. خیلی دلمون تنگ شده بود تو این مدتی که نبودیم و امیدوارم که یه اپیزود خیلی خوب رو داشته باشیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز. امیدوارم حال هممون بهتر از این باشه. با این وضعیتی که حالا رئال داره زیاد خوشحال نیستیم هیچ کدوممون. امیدوارم آینده بهتری داشته باشیم.
خب در مورد بازی با بیلبائو اگر بخوایم صحبت بکنیم باید یه فلشبکی بزنیم به گذشته، همون اپیزود 14 که با بیلبائو بازی کردیم. اونجا مرشد یه حرف رو زد راجع به اشکالات ما جلوی تیمایی که دفاع اتوبوسی دارن و خیلی فشرده دفاع میکنن. به نظرم شاید این نظر در مورد همه تیم‌ها درست نباشه، ولی این ایراد رو و این کمبود رو رئال مادرید داره تو باز کردن دفاع اتوبوسی حریفانش، که گفت ما یه بازیکن خلاق و تکنیکی که مثلا سرعت حمله توپ خوبی داشته باشه و دریبل زن باشه نداریم، مثل کوبو در حال حاضر تو تیم، و همینطور یه مهاجم سرزنی که تو باکس تحرک کافی داشته باشه و مثلا بخواد هی با یه نکبایی با یه دونه توپ ساووندن برای یه بازیکن دیگه باعث بشه ما به گل برسیم. و بیلبائو بعد از اون بازی که به ما باختن، حالا یک هفته یا دو هفته بعدش مربیشون رو تعویض کردن و خب مارسلینیو اومد که مربی خیلی خوبه تو لالیگا و با فضای لالیگا به خوبی آشناست، هم مربی ویارال بوده هم مربی والنسیا و یکی از قد نادیده ترین مربی های این لیگ بوده، و خب این تیم بهتر هم شد بعد از اون باختی که به ما دادن. کاملا مشخص بود که درس گرفته بودن و هنوز این ایراده تو رئال مادرید دیده میشه. از بچه ها میخوام اگر نکته هنوز هست در مورد اون ایرادات یا برطرف شدنش یا برطرف نشدنش یا ایراد جدیدی باگ جدیدی در تیم پیدا کردن نکتهی دارن، اول کار بیایم داخل زمین رو تحلیل بکنیم و بعد بریم سراغ سوالاتی که هوادارا دارن در مورد شرایط باشگاه.
خب ببین خیلی درست گفتی، اینکه باید ببینیم اول ایراداتمون برطرف شده یا نه. نظر من اینه که نه، واقعا نه تنها که ایرادات برطرف نشده، یه سری ایراد دیگه هم بهش اضافه شده و اینو ما تو بازی با بیلبائو دیدیم. ما توی مدتی که اپیزود نداشتیم از اپیزود 17 تا اینجا دو تا بازی انجام دادیم، یکی با اوساسونا یکی با بیلبائو. نکته این دو تا بازی این بود که خیلی شبیه به هم بودن، در یک نکته این عدم گلزنی ما بود. ما تو نیمه اول، خب ببین هر تیمی که میاد مقابل رئال مادرید قرار میگیری یه پیش زمینه ذهنی داره که من دارم مقابل رئال مادرید بازی میکنم، حالا این رئال مادرید میخواد رئال مادرید شوستر باشه یا رئال مادرید زیدان یا آنجلوتی، فرقی نداره، مهمون اسم است. و ما از این فرصتمون استفاده نمیکنیم. ببین دقت کن، بازی که شروع شد ما خیلی خوب میتونستیم تو فضا حرکت کنیم، بازی کاملا تو دست ما بود. ببین بیلبائو یه تیمی نیست که دفاع صرف کنه، یعنی مثل اوساسونا یا آلاوز نیست و نبود تو این بازی هم، حتی اینکه بیا چند لایه دفاع بچینه و منتظر باشه که زنده حمله بزنه، و حتی هم که گلاشون هم رو زنده حمله نبود، روی اشتباهات لوکاس پاسکت. ما باید تو اون دقایق به گل میرسیدیم، اما چند تا موقعیت خوب به تیممون رسید که من مطمئنم اگر ادن هازارد تو بازی نبود ما تو اون دقایق قبل از گل اول بیلبائو به گل رسیده بودیم. مشخص نیست واقعا ست هازارد هیچ تغییری نمی کنه، یعنی هیچ چیز مثبتی رو ما توش نمی بینیم. درسته از مصدومیت میاد و اینکه از مصدومیت میاد به یک بار، خب می حالا چند تا بازی بهش فرصت داده بشه بیاد خودش رو پیدا کنه، حالا دوباره میتونه اون فرمش رو بازیابی کنه، ولی اون نشانه های مثبت رو عملا نمیبینیم تو بازی ادن هازارد و این کاملا قابل درک از بازیش. اگه ما با زوج آسنسیو و باسکس تو وینگرامون بازی کرده بودیم راحت میتونه. اما نکته ای که بود اگه دقت کنی سینا، فرم خط حمله ما بیشتر به این نظر می اومد که ما آسنسیو داره پشت بنازار و بنزما بازی میکنه تو نیمه اول و سمت راست نبود، کاملا نزدیک به این دوتا پشت سرشون بازی میکرد، تحرک بالایی رو داشت آسنسیو تو نیمه اول برای موقعیت سازی پشت این دوتا بازی کن، ولی خب عملا این سیستم جواب نداد و ما چند تا فرصت خوبم میتونستیم ایجاد کنیم، خوب توپا رو آوردیم تو محوطه جریمه ولی آزاد توپا رو از دست داد. و حالا من زیاد خورده نمیگیرم به دوکاس واسکز، چون به هر حال بازیکنیه که دفاع راست نیست و تو نمیتونی ازش انتظار داشته باشی مثل یه مدافع راستی که سالها فوتبالش رو تو اون پست داره پشت سر میذاره بیاد خوب بازی کنه. و این سوتی دادنا مثل اون پنالتی که جلوی والنسیا داد، مثل اتفاقاتی که تو بازی با بیلبا افتاد، طبیعیه برای دوکاس واسکز. من واقعا بهش خورده نمیگیرم و مشکل اصلی ما تو خط حمله است و تا وقتی که ما به یه ترکیب مشخصی تو خط حملمون نرسیم، بازیکنامون به یه فرم ثابتی نرسن، این مشکلات متاسفانه ادامه داره. حالا نظر مرشان هم داشته باشیم.
آره به نظرم، چون این حرفی که من زدم نقل قولی بود از مرشاد تو اپیزود 14، به نظرم مرشاد خیلی بهتر میتونه در این مورد یه مقایسه‌ای داشته باشه و صحبت بهتری انجام بده.
خب من در مورد این موضوعی هم که حالا سینا اول اپیزود در موردش صحبت کرد، خیلی صحبت کردم که تیم یا به یه سری وینگرهای تکنیکی نیاز داره که بزنن به عمق، یا به یه سری بازیکنایی که مهاجمایی در واقع که سرزنن میتونن روی سانترا خیلی کمک بکنن، جلوی این تیمایی که اتوبوسی بازی میکنن خیلی به درد میخورن. من میخواستم، به نظرم خیلی از صحبتهایی که شده حالا یا میشه در ادامه دیگه خیلی تکرار مکررات میشن، ولی خب آدم دیگه واقعا باید بهشون اشاره بکنه اینقدر که به تیم ضربه میزنن. من میخواستم در این مورد اون سبک بازی که بنزما داره میخواستم خورده صحبت بکنم. ببینید یه سری بازی ها خیلی به درد تیم میخوره بنزما، واقعا سبکی که داره بعضی وقتا پاسهای خوبی میده، شوتهای خوبی میزنه، تیمو نجات میده، ولی بازیکنیه که من فکر کنم اینو خیلی گفتم که بازیکنیه که یه باگ محسوب میشه. چرا باگ محسوب میشه؟ چون سیستم بازی تیمو تحت تاثیر قرار میده. چطور سیستم تیمو تحت تاثیر قرار میده؟ با اون روشی که بازی میکنه. ببینید ما یه جورایی داریم بدون مهاجم نوک بازی میکنیم، یعنی اینکه خیلی از دقایق بازی یه مهاجمی داریم که بیشتر از اینکه یک مهاجم نوک باشه، یه بازیکنی که پشت مهاجمه. وقتی کنار همچین مهاجمی ما هازارد رو داریم که هازارد بیشتر از اینکه یه وینگر باشه، بازم به نظر من یک هافبک هجومیه، یعنی اینکه سعی میکنه بزنه به عمق استفاده بکنه. جالبیش اینه که آسنسیو هم همینطوره، یعنی ما داریم سه تا بازیکنی استفاده میکنیم که دوست دارن توی یه سری از اون قسمت‌های زمین بازی بکنن، سبک خودشون رو پیاده بکنن که خیلی شبیه به همن. حالا آسنسیو سبکش خیلی مثل خود هازارد تکنیکی نیست، ولی اگه دقت کرده باشید خیلی سعی میکنه که به عمق بزنه و شوت بزنه. همین کارو هازارد میکنه، همین کارو بنزما میکنه. بنزما سعی میکنه که به بقیه بازیکن تیم توپ برسونه. وقتی ما سه تا بازیکن داریم با این شرایط کنار هم دیگه، چه اتفاقی قراره بیفته؟ من فکر کنم خیلی در این مورد صحبت کردم که قبلا، که اولا بزرگترین مشکل رال نداشتن گلزنه، یعنی اینکه ما نه وینگر گلزن داریم که بذاریم کنار بنزما، نه اینکه خود بنزما رو میذاریم کنار که یه مهاجم گلزن بذاریم. حالا کیفیت ماریانو خیلی به نظر من پایینه، ولی خب ما این گزینه رو داریم حداقل از دقیقه 60 به بعد بیاریمش، ولی خب ماریانو مثلا توی همین بازی فکر کنم دقیقه 88 اومد جای بنزما، که همینا ما تو خیلی از بازی‌ها نمی‌بینیم که همون دقیقه 88 بیاد. من یه صحبتی هم در مورد یوویچ داشتم که حالا قرارش تو بخشای بعدی در مورد صحبت بکنم، اون درخششی که داشته، حالا در اون موردم صحبت میکنم، ولی الان بحث کلی من اینه که چینش خط حمله رال هیچ سنخیتی با هم دیگه ندارن. بازیکن‌ها باید مکمل هم دیگه باشن. الان هازارد و بنزما و آسنسیو کدومش مکمل هم دیگه است؟ هیچ کدوم. یعنی که من ترجیح میدم واسکز بازیکن همونطور که امیر گفت، یعنی واسکز بازیکن کران، آسنسیو توی خط حمله که حداقل ما از لحاظ دوندگی خیلی وضعیتمون تغییر بکنه، یه خورده بهتر کار بکنیم. الان هازارد فقط هستش، هیچ کاری هم نمی‌کنه. بنزما هم که من زیاد گفتم که یه بازیکنیه که واقعا باگه، یعنی اینکه باعث میشه که سبک تیم رال عوض بشه، ما یه سبک بازی بکنیم که اصلا واقعا ضربه زده به ما، مخصوصا توی لالیگا چند سال پشت سر هم به ما ضربه زده این سبک بازی.
ببین من شما این دکترم فقط خواستم بگم این که ما یه بازی بنزما تو باکس بازی کرد، اونم نه خیلی، یه مقدار میومد دوباره عقب‌تر، ولی عمدتا تو باکس بازی میکرد، اونم بازی با مونشنگلادباخ بود که ما به راحتی دوتا گل زدیم، دوتا موقعیت، دوتا ارسال و ضربات سر راحتی که بنزما میزد. الان وقتی که تو ببین بالغ بر 15 یا 20 بار تو کل بازی پیش میاد که حالا کارواخال، واسکز یا سمت چپ مندی، هر بازیکنی میخواد سانتر کنه، ما بازیکنی نداریم اونجا سر بزنه، اصلا بنزما نیست، بنزما کنار اوناست و واقعا نمیدونم چه اتفاقی باید بیفته که این مشکل حل بشه. خب به هر حال من یه بار دیگه هم گفتم که درست نمیشه تغییر ایجاد کرد تو بازیش، دیگه به هر حال به سنی رسیده که اصلا قابل تغییر ذهنش بسته شده، سالهاست داره که اینطور فوتبال بازی میکنه، ولی خب میشه یه سری کارها رو انجام داد که تیم لااقل از این چیز ضربه نخوره، از این سبک بازی بنزما.
دقیقا باهات موافقم. فقط چیزی که میخواستم اضافه بکنم، اگه به من میگفتن از این سه تا کدوم رو توی ترکیب نگه میداری، من انتخاب اولم از این ستا که نه، یعنی این که منظورم بود از این بازیکنه که توی خط حمله است، من سمت چپ و وینیسیوس میذاشتم با تمام هنوز اون مشکلاتی که توی بازیش داره، من بودم فیکسش میکردم. مهاجم نوکو در حد شاید یک بازی میومدم اعتماد میکردم به یه بازیکنی مثل ماریانو، یا اینکه ماریانو رو کنار بنزما بازی میدادم تو سیستم دو مهاجمه، یعنی من یه حرکتی میزدم که یه خورده شانس گل زدن تیمو بالا ببرم. جلوی همچین تیمایی من حرفم، مثلا جلوی تیم مثل چطور بگم، اتلتیکو که بردیم، اتلتیکو هم که میتونیم بگیم که همچین سبکی داره، ولی خب این امسال یه خورده تغییر پیدا کرده سبکشون. کلن تیمایی که اتوبوسی بازی میکنن خیلی میچسبن به محوطه خودشون، اگه من بودم بازیکنای مثل وینیسیوس رو یا بازی میدادم، ماریانو هم بازی میدادم، حالا یا کنار بنزما یه جوری ترکیب میشیدم که بازی کنن. ولی میخواستم به این نکته برسم که من این همه از بدیه بنزما واسه تیم تو سیستم تیم گفتم، با این حال اگه میخواستم بین بنزما هازارد یکی رو تو زمین داشته باشم، قطعا انتخابم بنزما بود. اینقدر هازارد گند زد، واقعا هیچ کاری نمیکنه توی زمین، به نظر من دلیلی نداره بازی کنه که هیچ کاری توی زمین نمیکنه، فیکس بازی کنه. نمیدونم دیگه باید هازارد چی کار بکنه که از چشم طرفداری راد بیفته، چون تو اکثر بازیایی هم که بوده عملکرد آنچنان خوبی نداشته. نمیدونم به خاطر چه دلیلی میتونه باشه که اینقدر محبوبه. واقعا من هنوز یه سری کامنت ها رو میخونم، میبینم هنوز امیدوارن، هنوز میگن که هازارد خوبه، مشکل از بقیه است. من از این کامنت زیاد میبینم، واقعا هنگ میکنم وقتی این کامنت ها رو میبینم، چون خیلی بد شده واقعا، خیلی بد.
حالا مرشد در مورد هازار صحبت کردی، در مورد ماریانو هم صحبت کردی. من یه نکته تو بازی ماریانو دیدم، حالا یه مقایسه، حالا مقایسه زیاد درست نیست، ولی صرفا به خاطر اینکه گزینه دوم ماریانو میخوام این مقایسه رو انجام بدم. ما فصل 2016-2017 موراتا رو برگردونیم از یوونتوس به رئال مادرید. نکته‌ای که بازی موراتا داشت این بود که وقتی زیدان تیمش عقب میافتاد یا مثلا گل میخواست بزنه، بازی مساوی بود و میخواست بازی رو ببره، موراتا رو میفرستاد تو زمین مثلا دقیقه 65 دقیقه 70. و خب خیلی هم گفتن چرا موراتا فیکس بازی نمیکنه. حالا اون موقع ما رونالدو رو داشتیم، بیل رو داشتیم که خب گلزن بودن و بنزما کنار اینا جواب میدن. ولی اینکه موراتا وقتی تعویضی میومد تو زمین و میتونست اثرگذار بشه، حالا چه گل میزد چه پاس گل میداد، به خاطر این بود که موراتا علاوه بر این که مثلا توی باکس خیلی فعال، مدافع رو به خودش مشغول میکنه و خیلی پرتحرکه، اینه که هوش جایگیری خیلی خوبی داره آلوارو موراتا. حالا خیلی از رئالیا به خاطر اینکه بعدن رفت اتلتیکو ازش دل خوشی ندارن، اما واقعیت اینه که کیفیت فنی آلوارو موراتا خیلی خوب بود از این لحاظ. اما ماریانو هم اون تحرکه رو داره، همین که خوب دفاع رو به خودش مشغول میکنه، اما هوش جایگیری واقعا خوبی نداره. یعنی تو اکثر صحنه‌هایی که ما داریم ارسال انجام میدیم، ماریانو بدترین موقعیت رو توی باکس داره. و یکی از دلایلی که زیدان از دست ماریانو عصبانیه و مثلا بهش کم میدون میده به این دلیله، من اینطور برداشت میکنم، چون هر دفعه ماریانو رو دیدم توی باکس حریف دیدم که بدترین موقعیت رو داره برای استفاده از ارسال ها. اگر روی این مورد خیلی خوب کار میکرد، شاید الان ماریانو میتونست از دقیقه 70 از دقیقه 60 وارد ترکیب بشه و خیلی از بازی اصلا چرخشی بازی بکنه با بنزما. اما این مورد رو متاسفانه نداره. و من تنها نکته که میخواستم بگم در مورد صحبتات همین بود.
من فقط اینو بگم که سینا، درست ماریانو خیلی بازیکن، من فکر کنم گفتم که سطحش خیلی بالا نیست، یعنی که بازیکن سطح پایینی معمولیه، ولی بعضی وقتا آدم ناچار میشه از یه سری بازیکن سطح پایین معمولی بیشتر استفاده کنه. من خیلی جاها دیدم که تیم واقعا دیگه به جایی نمیرسه، یعنی اینکه 90 دقیقه دیگه با بنزما ادامه بدیم ما نتیجه نمیگیریم، ولی با این حال تعویضی نمیبینم از زیدان که بیاد ماریانو بیار تو زمین. به نظر من با همه این حرفایی که زدی، واسه 20 دقیقه آخر بازی ماریانو به درد بخوره، یعنی اینکه ما راه دیگه ای نداریم. خیلی از بازی اصلا تموم میکنن از لازم نفس و نمیدونم استقامت، بنزما تموم میشه، یعنی فقط راه میره توی زمین. با این حال بازی میکنه. این نشون دهنده اینه که ما باید یه تغییر ایجاد بکنیم با حتی همچین بازی کنیم. من یه ایراد بزرگتری که از بازی ماریانو دیدم، خیلی جام که توی موقعیت قرار میگیره خطا میکنه، نمیدونم شما هم دقت کردید یا نه، یعنی که میخواد بیا سر بزنه بعد بدنشو میذاره خطا میده، یعنی که نمیدونم دلیلش چی میتونه باشه، ولی خیلی خطا میده توی این سانترایی که واسهش میشه. شما هم به نظرتون همینطوره خطا زیاد میده یا من اشتباه میکنم؟
حالا نظر امیر رو نمیدونم، ولی من قبول دارم اینو، چون واقعا چون اون هوش جایگیری رو نداره میاد جبران بکنه اون موقعیتی که داشته رو زنده بکنه، میاد خطا میکنه و فکر میکنه این از چشم داور به دور میمونه، ولی خب خطاشو میگیره. حالا نمیدونم نظر امیر چیه.
آره منم اینو قبول دارم که کلن ببین یه نکته تو بازیش هست اگه دقت کرده باشی، این بازیکن برای اینکه خودشو نشون بده و ثابت کنه تو اون حالا دقایق کمی که بهش فرصت میرسه، خیلی هوله، چطور نمیدونم از چه واژه استفاده کنم، تمرکز نداره واقعا برای انجام اون کاری که تو زمین فرستاده میشه و بازیکن این نیست که بازی رو برات در بیاره. درسته تو ال کلاسیکو سال قبل اومد تو بازی و یه گل زد، اونجا ما اصلا نیاز به اون گل نداشتیم و اصلا بازی یه جوری بود تا سه روز دیگه ادامه پیدا میکرد گل نمیزد بارسلونا به راحت. ولی خب بازیکن این کار نیست، نه کیفیتشو داره نه از لحاظ ذهنی میتونه تیم رو تو اون شرایط قرار بده. تنها در صورتی ماریانو میتونه به تیم کمک کنه. ببین ما امشب الان که داریم ضبط میکنیم یه دو ساعت دیگه بازی تو جام حذفی داریم با آلکویانا، اگه اسمش رو درست گفته باشن سینا، و بازیمون اگه ماریانو، حالا برنامه ریزی کوپا دل ری هم به این شکلی که هر هفته است، یعنی اگه بتونیم ببریم هفته بعد مرحله یک هشتم نهایی، بعد اون مرحله یک چهارم نهایی تا قبل از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا فینالیست ها مشخص میشن. سال گذشته هم به این شکل بود. تو این مدت و تو این بازی ها ما اگه بتونیم پیشروی کنیم تو رقابت های کوپا دل ری، فرصت خوبیه برای بازیکنی مثل ماریانو که بتونه چند تا گل بزنه. مثلا امشب اگه فیکس بازی کنه، اگه بتونه یکی دو تا گل بزنه، بتونه اون بازیابی روحی رو داشته باشه، اون موقع میتونیم بهش امیدوار باشیم. اون بازیکن با خودش میگه آقا من یه کاری انجام دادم، من یه توانایی از خودم نشون دادم، پس میتونم به تیم کمک کنم. ولی وقتی هنوز داره دنبال این میگرده که خودش رو ثابت کنه، اون برای اینه که از اول بازی بازی کنه، نه واسه 3 دقیقه آخر بازی جلوی بیلبائو. دقیقاً 87 بود 88 بود اون موقع به بازی اومد و هیچ توپی هم براش نیومد. دقیقاً 6 دقیقه زمان تلف شده بود. حالا میرسیم به اینکه ما تو 6 دقیقه هیچ موقعیتی نداشتیم جز این اواخر بازیتون 30 ثانیه پایانی، ولی تو اون زمان هم هیچ توپی به ماریانو نرسید. من دلیل این که ماریانو حالا بیشتر خطا میکنه، یه مقداری چطور بگم نمیتونه خودش رو تو بازی جا بندازه این میبینم که اصلا تمرکز لازم رو تو بازی ها نداره. این نظر من.
خب به نظرم خیلی صحبت کردیم در مورد حالا ضعف‌های تیم، حالا چه تو گلزنی چه تو بازی سازی. اگر نکته‌ای در مورد این مبحث نداریم بریم سراغ سوالاتی که خیلی مطرح شده از طرف هوادار باشگاه که مثلا در مورد اسکواد تیم، در مورد بی‌اعتنایی زیدان حالا به یه سری از بازیکن‌ها بازی نگرفتن ازشون، یا اینکه مثلا زیدان مربی تغییر نسل هست و اینا. اگر نکته‌ای دارید در مورد مبحث قبلی بگید، اگرم ندارید که بریم سراغ بحث بعدی.
من فقط یه نکته میخوام بگم، اونم راجع به تیم نیست. ببین ما تو پادکست برنابوکست همیشه تلاش کردیم که حرف از داوری نزنیم، حرف از شرایط لیگ نزنیم، ولی یه جاهایی ببین تو نمیتونی به عنوان، حالا ما به عنوان یه رسانه خیلی کوچیک که داریم تو کشورمون در مورد تیم مورد علاقمون حرف میزنیم، به نظر من باید بگیم. من چون طی مدت اخیر خیلی احساس میکنم داره در این موضوع بین هواداران فوتبال ایرانی، یعنی ایرانیایی که طرفدار رئال مادرید هم طرفدار بارسلونا و کلا طرفدار فوتبال تیمای دیگه هم، داره در مورد رئال حقش اشراف میشه. ببین یه بازی ها، یعنی دقیقا تو تمام بازی های گذشته ما صحنه های داوری داشتیم تو بازی هامون، پنالتی هامون رو نگرفتن، ولی ما هر بار صحبتی نداشتیم، گفتیم که ما اگه تلاشمون این بوده که خوب بازی کنیم، اگه خوب بازی میکردیم اصلا نیازی نداشتیم که داور برامون پنالتی بگیره، کارمون به اون پنالتی نمیکشید. ولی تو بازی مثل بازی سوپرکاپ که یک بازی حذفیه، علاوه بر حالا بگذاریم از اون شرایطی که تیم رفت تو اون سرما و اون برف و اون شرایط رفت بازی کرد و تو هواپیما گیر کرده بودن، همه داشتن پروازها رو چک میکردن که ببینن شرایط پروازی تیم چطوره و تیم اصلا در مادرید نیومد مستقیم به مالاگا رفت، اونها رو بگذاریم. من راجع به اون صحنه پنالتی میخوام صحبت کنم که بررسی نشد اصلا. خود مارتینز بازیکن بیلبائو بعد از بازی اومد گفت آره توپ به دست من خورد، ما خوش شانس بودیم که صحنه بررسی نشد. روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا اومد و گفت من عذرخواهی میکنم از رئالیا بابت این اتفاق، ما اون صحنه رو بررسی نکردیم. چون میدونید مسابقات سوپرکاپ تحت نظر فدراسیون فوتبال برگزار میشه، یعنی کوپا دل ری و سوپرکاپ زیر نظر فدراسیون فوتبال اسپانیا، و لالیگا خودش اصلا یه سازمان جداگونه‌ای داره که حالا تباس اونجا رئیس و دهن رئال مادرید رو یه جوری چطور بگم سرویس کرده. به هر حال نیاز دونستم که بگم که شرایط تیم رو واقعا سخت کردن و چه در مقابل اوساسونا دقیقه 90 رو پنالتی رو کاسمیرو و چه این بازی اون هند رو ندیدن، نه وی آر هم حتی نرفت. و حالا یه سری طرفدار بارسلونا هستن که میان میگن چرا برای رئال مادرید 6 دقیقه زمان تلف شده محاسبه شد. فقط امیدوارم که هر طرفداری که میاد راجع به این موضوع حرف میزنه شرافت خودش رو زیر پا نذاره. من دیگه حرفی ندارم راجع به این بازی.
خب اگر مهشاد نکته‌ای داره بگه که بریم سراغ منفصل بعد.
من بیشتر دیگه میخواستم در مورد حالا بعدم میرسیم بیشتر در مورد یوویچ و صحبتهایی که در مورد زیدان میشه صحبت بکنم. به نظرم واسه این بازی دیگه کافیه بریم برسیم به موضوعهای مهمتر و کلیتر.
درسته. یه سوالی که الان مطرح شده اینه که میگن آیا واقعا اسکواد رئال در حد قهرمانی لالیگا هست و زیدان داره کارشکنی میکنه، یا اینکه نه واقعا اسکواد رئال با این تعداد بازیکن کیفیت آنچنانی نداره برای قهرمانی تو لیگ. این که میگم 23 تا بازیکن داریم که حالا چه خوب چه بد اینا بازیکنایی هستن که الان بازیکن رئال مادریدن و خب زیدان هم یه سرمربی که سابقه قهرمانی اروپا رو داره، اونم 3 بار، و میگن باید بتونه با همین مهرهایی که داره مثل فصل پیش قهرمان لالیگا بشه. حالا میخواستم بپرسم نظرتون چی در این مورد، یعنی شما اسکواد رئال رو در حد قهرمانی لیگ میدونید یا نه؟
من که واقعا نمیبینم در حد قهرمانی. فصل قبلم به نظر من معجزه کردیم، معجزه خود زیدان بود، اون ساختار دفاعی عجیب غریبی که تیم داشت و اتفاقاتی که افتاد، تعداد گلای کمی که خوردیم، درخشش بازیکنایی که داشتیم، عمل کرده واقعا خوب کورتوا و راموس، مخصوصا راموس واقعا فصل قبل ستاره اول رئال بود. ببینید معجزه تا یه جای ادامه پیدا میکنه. ما دیگه نمیتونیم هر سال بیاییم با این ترکیب قهرمان بشیم. ترکیب واقعا ترکیب خوبی نیست، یعنی شما نگاه بکنی ما متاسفانه زیاد مصدوم میدیم، این که نکته خیلی مهمیه. تیمی هم که زیاد مصدوم میده باید بازیکنانی که جاشون توی زمین میان باید بازیکنانی با کیفیتی باشن. الان ما مندی بخواد یه بازی استراحت کنه، مارسلوی توی زمین میاد که تموم شده، واسکیز همونطور که امیر گفت یه بازیکنیه که واقعا فول بک نیست، یعنی اینکه ما روی اجبار داریم فول بک بازیش میدیم. تو خط هافبکمون میشه گفت که نسبتا تیم خوبی داریم، یعنی اینکه هم والورده مودریچ گروز هستن. خط حمله هم که کلن بیخیال، نه بازیکنهای ذخیره نه اون اصلی خوب نبودن. این ترکیب به نظر من اصلا در حد قهرمانی نیست، یعنی اینکه من اگه بخوام صادقانه بگم این ترکیب باید سوم یا چهارم بشه توی لالیگا. حالا امیرم نظرشو بگم.
آره من موافقم، اصلا اسکوادمون اسکواد عمیقی نیست. ما ببین وقتی تو تیم دفاع راست مصدوم میشه مجبوری وینگر راست تو بیاری دفاع راست بازی بدی، یعنی اون بازیکنایی که جایگزینن اصلا شرایط خوبی ندارن. یعنی ما اودریوزولا رو فقط کی بوده 4 ماه پیش دیدیم یه شب اومده جلوی وایادولید بازی کرده، دیگه بعد از اون اصلا یه مدتی ناپدید شد، اصلا مشخص نبود کجاست و بعد از اون هم دیگه بهش بازی نرسیده. و زیدان هم بازیکنی نیست، بخوام میگم مربی نیست که یه بازیکنی رو به خاطر حالا یه سری مسائل شخصی به نیمکت تعویض کنه. الان بیل و خامس و اینا که هستن رفتن، شرایطشون رو تو تیمای دیگه هم می‌بینید، از همه دلایلشون فنی بوده. ولی یه نکته دیگه هم من می‌خوام بگم، من حالا فصل قبل که ما تونستیم لالیگا رو ببریم، ببین فصل قبل شرایط خیلی متفاوت بود، یه سری اتفاقات افتاد که نباید ازشون غافل بشیم. علاوه بر اینکه خط دفاعمون خوب بود، ما تمام بازیکنامون تو خط دفاع داشتن خوب بازی میکردن. یه مندی رو آورده بودیم به تیم، اضافه کرده بودیم تو خط دفاع که کیفیت فصل قبلش از کیفیت این فصلش خیلی بالاتر بود، الان افت کرده. و حتی مارسلو بازیایی که به بازی میومد خیلی خوب بود نسبت به الان، نه که خیلی خوب باشه، نسبت به الانش بهتر بود دیگه، در این حد فاجعه نبود. و راموس هم که خیلی خوب بود. اگه موافق باشید با من و طرفدارا قبول کنن اینو از من، اینکه راموس واقعا این فصل فصل خوبی رو پشت سر نمیذاره به اون شکل و اون فرم ایدئالی رو که ما از راموس انتظار داریم رو نداره. حالا قطعا هم این بحث تمدید قرارداد خیلی روش تاثیر گذاشته، اما راموس اون فرمو نداره. واران که دیگه هیچ جای صحبتی راجع بهش نیست، و کارواخال هم که بخش اعظمی از بازی‌ها رو تو این فصل تا به اینجا از دست داده، یا محروم بوده یا مصدوم بوده یا به تیم نرسیده، اتفاقات از این دست. پس فصل قبل اون تیمه خیلی شرایطش فرق میکرد، تا این برنامه فشرده، کرونا، نبود تماشاگر و اتفاقات از این دست. ببین یه نکته دیگه هم من میخوام بگم به عنوان نکته پایانی در رابطه با این سوال. ببین فصل قبل سینا تو یکی از اپیزودها، دقیق نمیدونم چه اپیزودی بود، گفتی که بعد از کرونا ما 11 بازی از لیگ باقی مونده بود و ما تونستیم 10 تا رو ببریم، یکی رو مساوی کنیم و قهرمان بشیم. تو گفتی که زیدان با توجه به اینکه یه مربی تورنمنتی و ما همه اینو قبول داریم، با یه دیدگاه تورنمنتی به رقابت باقی مونده لالیگا نگاه کرد و برای همین بود ما انقدر موفق بودیم و تونستیم جام رو ببریم. و همون هم باید در نظر بگیم تو قهرمانی فصل قبل لالیگا و اون آپشنی که به تیم اضافه شد که این فصل نداریم متاسفانه، و شرایطمون هم روز به روز داره تو ترکیب و اسکواد مشکل‌تر میشه.
حالا من این نکته که گفتی رو میخواستم بگم، اگر یه بررسی بکنیم ما 11 تا بازی انجام دادیم، فکر کنم ظرف 34 روز، چون باید لیگو سریع تمام میکردیم به خاطر ویروس کرونا که اون موقع تازه انتشار یافته بود و دیگه همه لیگ ها تعطیل شده بود برای مدتی. ما اون موقع تو 34 روز 11 تا بازی کردیم، یعنی شما اگر بخواین اینجوری در نظر بگیریم، یه یورو یه مسابقه جام ملت اروپا رو در نظر بگیرید که به جای مثلا 8 بازی و 7 بازی که انجام میدن تیم‌ها تا برسن به فینال، ما 11 تا بازی انجام دادیم و رسیدیم به فینال و اونجوری ما قهرمان شدیم. و البته حالا یه بحثی هست، میگن اگر بارسلونا والورده رو اخراج نمی‌کرد و اون ثبات بود، ممکن بود لیگ رو بگیرن. من این رو نه کامل قبول دارم نه کامل رد می‌کنم. بالاخره یه اگه ها ممکن اتفاق بیفتن ممکن اتفاق نیفتن. ولی یه صحبتی که دیگه دارم و نکته آخرم در مورد این بحث، فصل پیش اتلتیکو مادرید ترانسفرهای زیادی انجام داد، فیلیپه رو گرفت و ماریو هرموسو رو گرفت، هکتور هررا رو فکر کنم از پورتو گرفتن اگر اشتباه نکنم، ژائو فیلیکس بود و مارکوس چیامی
کیران تریپیر هم گرفتن.
آره کیران تریپیر هم گرفتن و مارکوس یورنته رو از ما گرفتن، این رو هم بگیم. و فکر کنم 6 تا یا 7 تا ترانسفر داشتن و تیمشون دچار تغییرات زیادی شد. این مدل پنجره هایی که هر تیمی داره ما خودمون هم داشتیم. تابستون 2009 چند تا بازیکن به ترکیب اصلیمون اضافه شدن، از جمله جابی آلانسو، کاکا، خود کریستیانو رونالدو، بنزما. و خب این تابستونای شلوغ معمولا فصل اولت رو از دست میدی و اتلتیکو مادرید فصل پیش رو از دست داد به خاطر اینکه ترانسفرهای زیادی داشت و خب این تیم تا هماهنگ بشه زمان میبره و این فصل این تیم هماهنگ شده و به یه هارمونی خوبی رسیدن و اینه که باعث شده این فصل ما یه اتلتیکو مادرید متفاوت تری ببینیم. و ما باید این رو هم در نظر بگیریم که اون فصل اتلتیکو مادرید هم شاید خوبی نداشت و میخواستن یه تغییراتی تو تیمشون ایجاد بکنه و ایجاد هم کردن و الان دارن ثمرش رو میبینن. و نکته دیگه در مورد این بحث آنچنان نرم مرشد همه رو گفت و همینطور امیر، فقط در مورد خط حملمون به نظرم ما همیشه تو خط حملمون یه سوپرستار داشتیم و هازارد اون سوپرستار نیست. یعنی اگر هازارد چلسی هم باشه اون سوپرستاری که ما میخواییم نیست. هیچ وقت هازارد نمیتونه ناجی یک تیم باشه. من حداقل اینو هیچ وقت ازش تو چلسی ندیدم. حالا این نظر منه ولی در
کل هازارد ببخشید بین حرفتم آره، فقط می‌خواستم اینم بگم که کاش هازارد در حد واسکز کارایی داشت نه یه سوپر استار.
آره اینم آرزویی بود که کاش که هازارد در حد واسکز فقط در خدمت تیم بود. و میرسیم سراغ سوالی که این روزا خیلی داغ شده، مخصوصا بعد از خط خوردن اودگارد برای بازی امشب تو جام حذفی. این که میگن زیدان به یه سری از بازیکناش بی‌اعتنایی میکنه و توانایی بازی گرفتن از یه سری از بازیکناش رو نداره. حالا مرشاد میخواست در مورد یوویچ صحبت بکنه که به نظرم خیلی جای صحبت داره. با مرشاد شروع بکنیم این بخش رو. مرشاد صحبت رو شروع کن.
اتفاقا به این بحثم خیلی مربوط میشین، بحث یوویچ و حالا اودگارد، چون به نظرم باید حتما صحبت بکنیم راجع بهش. ببینید من میخواستم در مورد درخشش یوویچ صحبت کنم. من اول یه صحبت کلی در مورد لیگ آلمان میکنم، نظر شما میپرسم، بعد حالا در مورد اودگارد هم صحبتم رو میکنم. ببینید آلمان یه لیگیه که مثلا یه تیم مثل دورتموند هر سال یه مهاجم بخره، بعد از دو سه ماه اون مهاجم تبدیل میشه به یکی از 10 مهاجم برتر دنیا از لحاظ شلوغ شدن توی مدیا، تعریف کردن، تعداد گلایی که میزنن و اینا. دلیلش چی میتونه باشه به نظر شما؟ چون من مثلا میزنم باتشوایی رو فکر کنم بشناسید، قبلا مهاجم سوم چلسی بود، الان نمیدونم مثلا کدوم تیمه، ولی یه زمانی مهاجم سوم چلسی بود،
الان کریستال پالاس.
آره ماشاءالله بچه هم همه فانتزی بازن، اینجا فقط من نیستم دیگه، خیلی خوب میشناسن بازیکنه که تو لیگ انگلیسن. یه بازیکنم که حالا توی بارسا هم ناموفق بود، آلکاسر بود، عملا توی بارسا هیچ کاری نمی کرد، رفت دورتموند همه بهبه می کردن، می گفتن عجب مهاجمی بوده، بارسا چی کار کرده با این مهاجم، از این صحبت ها زیاد می شد راجبش. تا از دورتموند رفت اصلا آمارش نصف هم کمتر شد، یعنی اینکه تعداد گلایی که می زنه. یا حتی من می تونم حتی اشرف رو مثال بزنم. اشرف خیلی فول بکی به نظرم خوبیه توی حمله، در واقع وینگ بک خوبیه، البته فول بک خوبی نیست، یعنی که تو اون سیستم سه دفاعه اگه به عنوان وینگ بک باشه خیلی خوب میتونه عمل بکنه حتی توی لیگای دیگه. ولی اون آماری که اون سال توی لیگ آلمان داشت، این تعداد پاس گل داده بود، من هنوزم میگم که خیلی سخت این بازیکن توی لیگای دیگه هم بتونه این تعداد پاس گل ثبت بکنه، چون توهینی، من امیدوارم توهین تلقی نشه حالا نسبت به لیگ آلمان، ولی واقعا دفاع ندارن. یعنی که شما نگاه بکنی میبینی که دفاعهای تیمی که حالا اون ساختار دفاعی که دارن، یه سری صحنه مهاجمای تیمای حریف خیلی بیشترن از مدافعای اون تیم. خب معلومه اینقدر مهاجما بولد میشن تو سیستم. یعنی اینکه حالا یه سری بازیکن هم هستن، البته من اینم بگم، مثل هالند که اینا خودشون قبلا نشون دادن توی لیگ قهرمانان و تیم کوچیکتر خودشون نشون دادن، یعنی که توی سی ال هم میدرخشن، جای دیگه هم خوب عمل میکنن، اینا داستانشون فرق میکنه. ولی یه سری بازیکن ها اون عملکردشون فقط توی لیگ آلمان خوب بوده، این نمیتونه یه دونه مقیاس خوبی باشه واسه کلن صحبت کردن در مورد یه بازیکن. خب من اینا رو گفتم که به یوویچ برسم. شما برید گل اول و دوم یوویچ و تالتو این بازی آخری که بازی اولی که انجام داد ببینید، واقعا همچین موقعیت توی رال گیر یوویچ میاد؟ یعنی که تو این فضا توپش برسه. تو اون گل اولی که زد اصلا من گفتم جوویچ توی منطقه درستی هم قرار نگرفته اصلا، یعنی که اگه بازیکنی بود قطعش باید میکرد، یعنی که اون عقب بود بهش پاس دادن ولی خوب شوتی زدن، نمیگم شوت بدی زد، ولی این موقعیت های این مدلی رو فقط توی لیگ آلمان میبینی. یعنی که من نمیدونم آره این صحبت هایی که میشه راجع به جوویچ واقعا ندیدن یا نمیبینن لیگ آلمان، یا عملکرد جوویچ توی رئال ندیدن. حالا من معتقدم که زیدان باید بیشتر از جوویچ استفاده میکرد، ولی این چیزا هم ببینید لطفا، یعنی اینکه ببینید که چه سبکی داره بازی میکنه تیمای آلمانی، اون عملکردی که جوویچ توی لیگ آلمان داره خیلی فرق میکنه با رئال. یعنی اینکه اگه اون درخشش خیلی خوبی هم داشته باشه جوویچ، به نظر من باید بفروشنش فصل بعد. حالا من نظر شما رو در این مورد میپرسم، یه صحبتی هم در مورد اودگارد دارم، این کاملا برعکس نظرم در مورد جوویچ، من یه خورده اونجا واقعا انتقاد دارم از زیدان. شما اول نظرتون رو در این مورد بگید، حالا در مورد اودگارد هم صحبت کنید.
خب ببین، راجع به رفتن جوویچ و اصلا کلا سوالی که سینا پرسیدین که زیدان تو بازی گرفتن از یه سری از بازیکنان ناتوانه، من خب این سوال خیلی کلیه، ولی اگه بخوایم جزئی بررسیش کنیم راجع به همین لوکا جوویچ، ببین فصل قبل ابتدای فصل، این فصل اول رو اگه به یاد بیاریم، زیدان فرصت میداد به جوویچ، خیلی هم فرصت میداد، مثلا یه سری بازی ها فیکسش میکرد، ولی واقعا نتونست استفاده کنه، هیچ وقت نتونست اعتمادش رو جلب کنه که واسه یه سری از بازی ها تو بازی بیاد و شرط بازی رو تغییر بده. ببین اگه اشتباه نکنم بازیمون جلوی رئال سوسیداد تو کوپا دل ری پارسال، اگه من اشتباه میگم بچه ها بید، جوویچ فیکس بود و تیم داشت شرحه میشد و این هیچ کاری رو نتونست انجام بده، و تازه به بازی رودریگو اضافه شد، وینیسیوس، یه شرایط عجیب و غریبی شد، ما تونستیم یکی دوتا گل بزنیم و اصلا در نهایت همون بازی 4-3 شد. خب اون یه بازیه که به تو فرصت داده که بیای این شرط رو تغییر بدی. همین فصل بازی مقابل شاختار بهش بازی داد، بازی رفت دوباره نتونست استفاده کنه، خیلی بد بود. بازی مقابل بتیس از فیکس بهش بازی داد، مقابل وایادولید فیکس بهش بازی داد، کنار بنزما اومد زور سازی کنه، اومد اون سیستم با حضور اودگارد رو امتحان کنه، باز هم ما ندیدیم عملکرد خوبی رو از لوکا جوویچ. و حالا که رفته است و گل زده، ما نباید سری بگیم زیدان مقصره که این اینجا گل نزده اونجا گل زده. خب چرا زیدان بهش بازی داده، به هر حال اون بازیکن رئال مادرید بهش بازی داده و خودش نتونسته. الان مگه دنی سبایوس رئال نتونست کاری رو انجام بده، مقصر زیدان یا مارکوس یورنته؟ مقصر زیدانش، مقصر خود اون بازیکنان که نتونستن کار مهمی رو تو تیمشون انجام بدن. ما هنوز که هنوزه یه بازی درست حسابی از دنی سبایوس و آرسنال ندیدیم. یا ماتو کوواچیچی که از رئال به چلسی رفت، درست بازی خوب زیاد داشته، ولی واقعا تونسته به اون سطحی برسه که ما بگیم که ما کوواچیچ باید به جای مودریچ بازی میکرد تو اون ستا قهرمانی که از قهرمانی اولا بود، یا جای کروس بازی میکرد؟ به اون سطح نرسیدن این بازی کنن و اصلا اون کیفیت رو ندارن. پس اینجا مقصر زیدان نیست. ولی راجع به حالا این بازیکنهای جوانتر، بازیکنهایی که مثل وینیسیوس، مثل رودریگو، ببین شرایط پرورش بازیکن تو رئال مادرید خیلی فرق داره با تیمایی دیگه، تو بایر مونیخ خیلی فرق داره. ببین تیمهایی که تاپن، یعنی در سطح اول، ما در مورد سطح اول حرف میزنیم، من چند تا باشگاه فقط تو ذهنم میاد که نمیخوام اسم ببرم، ولی فقط 3-4 تا باشگاه هستن که از این تو این قاعده قرار میگیرن. بعد میرسیم به یه سری تیمای دیگه مثل آرسنال، مثل دورتموند، مثل چلسی، اینا سطح‌های پایین‌ترن. خب خیلی فرق میکنه. ببین رئال هیچ وقت یه بازیکنی رو مثل چلسی نمیاره از پایه بیاره بالا، به هزار تیم قرض بده تا این شد 25 سالش 26 سالش تازه به تیم اصلی اضافه کنه و یا بفروشتش. نه، اینطوری نیست تو رئال مادرید. شده اولا اینکه رئال مادرید همیشه طرفدار ازش انتظار دارن که سوپر استار بخره، بازیکن بزرگ داشته باشه، نتیجه خوب بگیره قهرمان اروپا بشه. با تو با وینیسیوس هیچ وقت نمیتونی قهرمان اروپا بشی. وینیسیوسی که تو این سنه، یعنی تو سن 19 20 سالگی تو بیا فیکس بهش بازی بده باهاش بری چمپیونز لیگ ببری، نه تو با کریس رونالدو میتونی چمپیونز لیگ ببری. و به نظرم تو بازی گرفتن از اون بازیکنان نیست، شرایط رئال مادرید اقتضا میکنه که اینها شرایطشون سخت بشه تو رئال. این نظر من بود. حالا ببینیم شرایط چی میشه.
حالا مرشد یه صحبتی رو داشت در مورد خط دفاعی تیمای آلمانی. 5 تا تیم یا نهایتاً 6 تا تیم آلمانی هستن که واقعا اصولی دفاع میکنن. ما مونشنگلادباخ هم گروهیمون بود در لیگ قهرمانان، دیدیم واقعا وقتی مهرای اصلی خط دفاعیشون نباشن مثل بازی برگشت خط دفاعیشون متزلزله، و ولی سیستم خط دفاعیشون خیلی خوب بود. و حالا مثلا تیمایی مثل دورتموند، مثل بایر مونیخ، مثل لورکوزن، مثل لایپزیگ که خب خیلی تیم خوبیه، اینا خط دفاعی خوبی دارن. ولی بقیه لیگشون از لحاظ اینکه ما بگیم خط دفاعی خوبی دارن یا نه، واقعا باید بگیم خط دفاعی بدی دارن. و یه دیتایی هم که حالا من یکی دو روز پیش دیدم تو یکی از اکانت‌های توییتری که کارش دیتا آنالیزه، میگفت از لحاظ بالا بازی کردن خط دفاعی و فاصله خط دفاع تا دروازه خودی، لیگ آلمان بیشترین میانگین رو داره. و خب این نشون میده که اصلا چرا انقدر تعداد گل زده تو لیگ آلمان بالاست. حالا نمیگم همیشه اوله، ولی خب تعداد گل هایی که میخورن و گل هایی که اصلا منطقی نیست و یه جورایی میتونیم بگیم باگ سیستم خط دفاعی تیماشون محسوب میشه زیاده. حالا یوویچ معلومه اونجا میتونه خیلی گل بزنه و بدرخشه، اما خب یوویچ واقعا یه مهاجمی بود که گفتم اصلا تحرک نداره. یعنی ما مهاجم معمولی یا مثلا متوسط رو به بالا زیاد داریم تو فوتبال اروپا. مثلا راول خیمنز از وولورهمپتون رو بذاریم مثال بزنن، راول خیمنز هم یه مهاجم نو که مثل لوکا یوویچ توی یه تیم معمولی هم بازی میکنه، حالا در حد سهمی لیگ اروپا تو لیگ انگلیس وولورهمپتون بازی میکنه. اما این بازیکن اگر نتونه گل بزنه همیشه تو دفاع کردن خیلی به کار وولورهمپتون میاد. یعنی من بارها دیدم راول خیمنز تا نیمه زمین میاد فقط پرس انجام میده، نه پرس سنگین، شادو پرس داره و توپگیری میکنه یا حتی توپ میگیره وینگرهای تیمش رو را میندازه. اما خب لوکایوویچ حتی همین کوچکترین کارها رو هم بلد نبود. خب همچین مهاجمی که انقدر آپشناش پایینه، خب نباید قطعا فیکس باشه، یا باید رو آپشناش کار بکنه. سنی هم نداره، مهاجم جوونیه، میتونه با آپشنای بازیش اضافه کنه فیکس بشه، یا اینکه قید بازی تو رئال مادرید رو بزنه و بره تو تیمی که فشار هوادارا روش کمتره، انتظارا ازش کمتره و اونجا راحت گل بزنه. و بحث دیگه ای هم که دارم در مورد بازی نگرفتن از یه سری از بازیکن‌ها، باید ببینیم این بازیکن‌ها بازیکن‌های مطلوب مربی هستن یا نه. این بخشش خیلی مهمه به نظر من. الان اینتر کریستیان اریکسن رو خریده از تاتنهام، اما این بازیکن سیستم کونته نیست و کونته اینو رجیستا بازی داد، حتی سیستمش رو عوض کرد به خاطر کریستیان اریکسن. ابتدای فصل 3-4-1-2 بازی میکرد که کریستیان اریکسن پست ده خودش رو بازی بکنه، حتی اونجا هم جواب نده. خب چقدر باید کونته امتیاز از دست بده یا باخت بیاره مساوی بیاره تا اینکه طرفدارا متوجه بشن که کریستیان اریکسن نمیتونه تو این سیستم تو این فضا بازی بکنه؟ خب کونته نمیتونه آینده شغلیش رو به خاطر یه بازیکن از بین ببره، پس نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم زیدان بیاد هر بازی تیمش مساوی بده باخت بده و بگیم خب لوکایوویچ 90 دقیقه بازی کرد. بعدن همون طرفدارها خورده میگیرن که چرا زیدان تیمش گل نمیزنه، و اگر اونجا بگیم لوکایوویچ مقصره، یا خب زیدان باید به فکر تیمش باشه نه به فکر بازیکن. همون افرادی که این ایرادات رو میگیرن. و بحث دیگه ایم که دارم در مورد بقیه بازیکنان هستن که الان رفتن و عکساشون همینجوری وایرال شده که میگن ما رگیلون رو داشتیم، اشرف رو داشتیم، تئو رو داشتیم، مارکوس یورنتا رو داشتیم، اینا رفتن، ما الان خودمون 200 مشکل دیگه داریم. اگر بخوایم تک به تک بررسی بکنیم که از تایم اپیزودمون خیلی فراتر میره و اصلا نمیرسیم به بقیه بحثایی که داریم. اما کلی اگر بخوام بگم فشاری که توی رئال مادرید هست یا تو یه سری باشگاه بزرگ هست، همونطور که امیر گفت، با بقیه تیم‌ها قابل مقایسه نیست. شاید هوادار آتلانتا، شاید هوادار مثلا فیورنتینا، این مدل تیم‌ها راضی باشن یه به یه استعدادی میدون بدن، اصلا هر 11 تا تیمشون از آکادمی بیارن و بهشون بها بدن تا بعدن ثمرش رو ببینن. ولی رئال مادرید همچین تیمی نیست. یعنی شما قطعا همینایی که الان با یه باخت و یه مساوی الان شورش کردن بر علیه سرمربی، طرفدارهایی نیستن که بتونن قبول بکنن که ما بیایم یه شبه همه اینا رو بذاریم تو ترکیب، با بازیکنان قدیمی خداحافظی بکنیم و بگیم ما میخواییم جوانامون میدون بدیم. خب بعد از 3 تا باخت 4 تا باخت همین بازیکنان رو بهشون میتازن و میگن رئال مادرید شده مهد کودک و ادبیاتشون هم دیگه خیلی واضحه برای هممون. و میگم زیاد بازیچه این عکس ها و این مدح ها نباشیم. بالاخره اینها باید به یه پختگی برسن تا بتونن وارد ترکیب اصلی بشن. الان اشرف حکیمی و تو هرناندز از نوع صحبتاشون تو مصاحبه هاشون و عملکردشون نشون میدن که تو مسیر پیشرفتن دارن به اون پختگی نزدیک میشن، نه کامل. رگیلون هم زیر نظر مورینیو که مربی باتره میتونه به اون نقطه برسه، ولی هیچ کدوم از اینا موقعی که تو رئال مادرید بودن به اون پختگی نرسیده بودن. پس بهتره اونا رو با خودشون مقایسه بکنیم، نه اینکه بگیم الان مثلا تو هرناندز تو میلان به این سطح رسیده، مندی اومده پشت محوطه این شوتو زده، ما از سوپرکاپ اوت شدیم. مندی باید با خودش مقایسه بشه. فصل پیش خوب بود، این فصل حالا اونقدر خوب نبوده، ولی اینکه بیایم مقایسه بکنیم تو هرناندز فصل اول دومش اصلا تو رئال مادرید چیکار کرد که بخواد حتی با مندی مقایسه بشه. و حالا من دیگه صحبتی در این مورد ندارم، به نظرم تایم رو بدیم به مهشاد که میخواست در مورد اودگارد صحبت بکنه.
خب آره، من میخواستم راجع به اودگارد صحبت بکنم. من تا جایی که تونستم حالا توی بحثای مختلف و واقعا دیدم که حق با زیدان بوده، کاملا دفاع کردم از زیدان، ولی حس میکنم سر اودگارد آنچنان اون اعتمادی که باید میکرد و نکرد، مخصوصا این چند تا بازی آخر که بیشتر از ایسو استفاده کرد. و همینطور احساس میکنم یه خورده باید ادر تعداد بازی بیشتری بازی میکرد و این چند بازی که ناچو بازی کرد باید ادر بازی میکرد. ببینید، شاید توی زمان حال ناچو کنار راموس، کنار واران بهتر بتونه عمل بکنه، ولی خب ما هم یه سری بازیکن گرفتیم که یه خورده باید پیشرفت بکنن، باید یه سری بازی بکنن. این که حالا البته حالا خیلی هم اونطور نبوده که بگیم مثلا کل بازی ها بوده و بازیش نداده، مصدومیت هم فکر کنم داشته حالا هم اودگارد هم ادر، ولی به نظرم این دوتا بازیکن رو تو این نیم فصل اول باید بیشتر بهشون اعتماد میکرد. یعنی اینکه باید بیشتر ازشون استفاده میکرد، نه در حد اینکه فیکس تیم بشن، چون نه اودگارد الان در حدی که فیکس رئال باشه، نه ادر در حدی که فیکس رئال باشه، ولی میشد بیشتر ازشون استفاده کرد، مخصوصا تو بازیه که راموس بود میتونستیم کنار ادر استفاده بکنیم و واران رو بازی ندیم. یه سری از بازی ها رو، چون به نظرم کنار راموس عمل کرده خوبی داره، بالاخره ما خریدی داشتیم و که بازیکنی بوده که حالا توی پورتو هم عمل کرده خوبی داشته، بالاخره بازیکن خوبی بوده. اودگارد هم توی سوسییداد بازیکن خوبی بوده، متاسفانه با مصدومیت های زیادی داشته. من میگم خیلی از حرفایی که در مورد زیدان در مورد بازیکنه مثل یورنته، سبایوس، نمیدونم دیگه کیو بخوام مثال بزنم، حتی این یوویچ که من گفتم واقعا افتضاح بود توی بازی که واسه رئال میکرد، هر چقدر اونجا ناعادلانه صحبت میشه در مورد زیدان،
به نظرم واقعا یه خورده میشد ایراد گرفت از اینکه نمیگم بازی نمیتونه بگیره از یه سری بازی کنه، ولی سعی میکنه بیشتر اعتماد بکنه به بازیکنایی که قبلا ازشون بازی گرفته، یعنی اینکه مثلا ناچو رو به ادر ترجیح بده یا اینکه این چند بازی آخر ایسکو رو به اودگارد ترجیح داد، این بازیکنایی که قبلا بوده. من حس میکنم یه ترسی داره از استفاده کردن از بازیکنای جدید، ولی اینکه نمیتونه بازی بگیره. ما جلوی اینتر دیدیم که اودگارد چه بازی کرد و بالاخره مربی تیم که عوض نشده بود اون بازی، خود زیدان. حالا نظر شما هم در این مورد بدونیم که به نظرتون واقعا اودگارد نباید بیشتر بازی میکرد، مخصوصا این چند بازی آخر نباید یه خورده دقایقی داشت حداقل.
ببین در مورد ادر من کاملا باهات موافقم، چون ادر کنار راموس خیلی خوب جواب میده و من اینو تو بازیایی که کنار هم داشتم، فکر کنم 5 تا 6 تا بازی بوده این دوتا کنار هم بازی کردن، اینو دیدم. اما در مورد اینکه ایسکو رو به اودگارد ترجیح داده، من هنوز هم میگم ایسکو رو ترجیح نمیده به اودگارد. اودگارد بعد از اون مصونیتی که داشت و برگشت، تو تمرینات دچار ناراحتی میشد از همون ناحیه زانوش که یه مصونیت کهنه داره، فکر کنم تو یکی از اپیزودها امیر گفت در موردش. و خب خیلی با تیم بدنسازی در ارتباط بود تو این چند روز اخیر، چه قبل از بازی با اوساسونا چه قبل از بازی با بیلبائو، و اون شرایط بدنیش رو نداشت برای بازی کردن. و زیدان انگار ترسید که این رو مثلا بازی بده، چون این مسئولیت کهنه رو که امیر در موردش صحبت کرده بود قبلا رو خیلی زیدان جدی گرفته و میترسه فوتبال اودگارد تموم بشه. من اینطور حس میکنم، شاید اشتباه دارم فکر میکنم در این مورد، اما من اینطور فکر میکنم که روی اودگارد نمیخواد ریسک بکنه. و ما قبل از بازی اوساسونا فکرم اخبار شکل میکردم کلن یه تمرین گروهی اودگارد داشت و برای بازی با بیلبائو هم روز قبل بازی دوباره رفته بوده تو سالن وزنزنی و اینا. خب به نظرم لحاظ بدنی بوده که مارتین اودگارد خط خورده، و دلیل خط خوردنش هم از بازی امشب فنی گفتم. حالا این نظر من، نمیدونم نظر امیر چیه در این مورد.
آره منم موافقم. ببین خب یه سری اتفاقات تو تمرینات تو باشگاه هست که اصلا هوادارا رسانه‌ها ازش باخبر نمیشن و اصلا به صلاح تیمه که ازش باخبر نشن. و حالا خیلی هم گفته بودم، منم کوپر مارکا گفته بودن که مشکل بدنی داره، همون چیزی که اشاره کرده بودی. ببین ما بازی‌های بزرگی پیش رو داریم، ما نیم فصل دوم لالیگا رو دست نخورده داریم، کلن 20 تا بازی دیگه تو لالیگا داریم، یه بازی هم از فصل اول باقی مونده با خطافه، موقعی هفته اول کوپا دل ری از امشب برامون شروع میشه، جامی که باید به نظر من این فصل تمام تیمون رو جدی بگیرن، ما نیاز داریم که یه جام تو کوپا دل ری بگیریم برای رقابت لیگ قهرمانان اروپا، بازی با آتالانتا. خب این بازی ها نیاز داره که مهرهاش رو نگه داره زیدان، و اودگارد اون مهرهیه که میتونه به تیم ما تو اون برهه زمانی کمک کنه، نباید روش ریسک بکنه. این نظر منه، خیلی هم با نظر تو اما هنگه و هم نظرم با تو. حالا دیگه صحبتی در این رابطه نداره.
پس این وسط به نظر من یکی داره دروغ میگه، یا کوپه که گفته اودگارد مصدوم بوده داره دروغ میگه، یا اینکه اخباری که از مارکا میاد و میگن که درخواست خروج داده. خیلی از منابع اسپانیایی تایید کردن که اودگارد درخواست خروج داده. به نظر من یه هفته دو هفته دیگه کامل میتونیم در این مورد دوباره صحبت بکنیم، ببینیم اودگارد میمونه یا نه. اگر نموند یعنی اینکه به این نتیجه رسیده که زیدان بهش اعتماد نداره. حالا به نظرم در این مورد میتونیم یکی دو هفته دیگه بهتر صحبت بکنیم.
به نظر من چون هنوز پنجره نقل و انتقالات زمستانی باز هست تا دو هفته دیگه میتونیم
ببین سینا یه نکته ای هم هست که اصلا فکر نکنم باشگاه بهش اجازه خروج بده اصلا اگرم خودش
حالا تو رفتارهای زیدان و بازی دادن و بازی نشرت خود اودگارد میشه اینو فهمید
آره
و بریم سراغ آخر اگر ندارتون هست. سوالی که مطرح شده اینه که میگن زیدان مربی تغییر نسل دادن تو رئال مادرید هست یا نه؟
خب به نظر من کاملا هست. ببینید زیدان یک مربی هست که باید بازیکنایی که دوست داره، یعنی اینکه به اون سبک کاریش میخوره واسهش بگیرن، یا اینکه بازیکنایی که بهش علاقه داره چشمشو گرفته، یه بازیکنی مثل والورده که دیدیم تو این دو سه سال چقدر استفاده کرده ازش. ببینید من حس میکنم اگه زیدان این تابستون موندگار بشه و حالا اون سری بازیکنایی که قرار خریداری بشن مثل امباپه یا کاماوینگا و یه سری بازیکنهای دیگه که بازیکنهایی باشن که خود زیدان واقعا دوست داشته باشه بیان به رئال، من خرید مندی و به نظر من بعد از کورتوا بهترین خرید چند سال اخیر رئال بوده، کاملا ازش راضیم. حالا خیلی انتقادم ازش میشه، با بعضی از این انتقادام موافقم، ولی کاملا جواب داده به نظر من. میتونم بگم آخرین موجی که از آخرین مشکلات تیم الان مندیه، ما خیلی مشکلات دیگه ای داریم توی تیم، یعنی اینکه اگه بازیکنی که خودش علاقه داره، این بازیکنایی که فوتبالشون رو میشناسه علاقه داره این بازیکنان واسش خریداری بشن، کاملا آینده ای تیم میتونه روشن‌تر باشه تا ما اعتماد بکنیم به خریدایی که پرز انجام میده.
امیر نظر تو چه در این مورد؟
ببین مربی تغییر نسل دادن زیدان هست یا نیست که به نظر من هست و داره این کار رو انجام میده، ولی نمیدونم واقعا یه سری هوادارا چرا به این شک کردن. ببین مگه الان اصلا زیدان بازیکنی رو داره که بخواد باش تغییر نسل بده؟ الان کی رو داره؟ ببین وقتی تو داری از تغییر نسل حرف میزنی تو تیم رئال مادرید باید اون بازیکن کیفیت لازم رو داشته باشه. تغییر نسل یعنی روبرتو کارلوس بره و مارسلو بیاد، خب مارسلو بره و مندی بیاد که میدونیم کیفیت رو داره، ولی وقتی تو میری ادر میلیتار رو میاری جایگزین سرخیو راموس کنی و زوج واران و راموس کنی، اصلا خود پپر رو حتی میتونیم بگیم، خب این چه تغییر نسلی میتونه انجام بده با اون؟ ادر میلیتارو یه مدافعیه که خیلی خیلی پیشرفت کنه، میرسه به یه سطحی نزدیک واران، نه وارانی که سوتی بده ها، نه واران، بهترین نسخه واران میتونه میلیتارو نزدیک به اون بشه، ولی هیچ وقت مدافعی اصلا سبکش به سبک بازی راموس نمیخوره. و مثلا حالا من یه سوال دارم، کاسیمیروی که داره تو پست هافبک دفاعی بازی میکنه، ما اصلا بازیکنی رو داریم که جایگزینش کنیم؟ حتی برای بازیهایی که الان امشب کوپا دل ری، ما مطمئنم اگه بدون کاسیمیرو بازی کنیم دوباره به مشکل میخوریم، حتی مقابل آلکیان. پس تغییر نسل باید اولا ابزارش مهیا بشه و دوما این که ما بگذره زمان، یه چند سال بگذره، تو یه سال تو نمیتونی بیای بازیکنات رو تغییر بدی وقتی که میبینی مدریش داره به این شکل خوب بازی میکنه. به نظرم این سوالاتی که کلن نه همین سوالات قبلی، و چون میدونم کاملا از دل هوادارا این سوالا رو بیرون کشیدی، اینا خوراک رسانه‌ایه که به ذهن فوتبالی ها میدن، تو فوتبال ایران هم هست، تو فوتبال تو اروپا هست، تو هر کشوری، و حالا به با توجه به شرایطون کشورها فرق میکنه. ما باید شرایط رو در نظر بگیم، در هر شرایطی باید ببینیم که تیم تو چه وضعیتیه، چه بازیکنهایی رو داره، و اون موقع بیایم نظرمون رو بگیم. به نظرم
من با همه تو موافقم، فقط یه نکته رو که طرفدارا فکر کنم اصلا بهش توجه نکردن اینه که زیدان قبل از این که اصلا دستیار آنجلوتی باشه به عنوان استعدادیاب با باشگاه کار میکرده، یعنی رو بازیکنه جوان خیلی شناخت داره و میره پیداشون میکنه و اصلا این سوال خیلی ساده لوحانه است. من صرفا به خاطر اینکه زیاد دیدم تو بین طرفدارا، حالا چه تو توییتر چه تو تلگرام، این سوال رو بردم که هممون جواب بدیم. و به نظرم زیدان مربی تغییر نسل هست، فقط به شرط اینکه شما ازش کار بخواید و نظر بخواید، یعنی نه اینکه زیدان رو صرفا یه دستگاهی در نظر بگیرید که بهش مواد اولیه بدید و خروجی بخواید. خب اون ماشین صنعتی یا اون دستگاه زیدان نیست، اون سر الکس فرگوسنه که با مدیریت گلیزران از یه سری چوب خوش بازیکن می ساخت. زیدان اون مربیه نیست، ما باید قبول بکنیم. زیدان یه سری بازیکن میخوان که با فلسفه فکریش جور باشن، نه اینکه برید یه بازیکن در سطح کریستیانو رونالدو رو براش بیارید، نه. برید یه بازیکنی مثل کاماوینگا که خودش میخواد رو بیارید، اون میدونه باید چی کار بکنه با کاماوینگا. برید ایوان ویار رو از آسروم بخرید، برید مارکوس تورام رو بخرید از مونشنگلادباخ. این بازیکن‌ها هستن که زیدان روشون شناخت داره و میتونه ازشون بازی بگیره. فکر کنم یه بار تو پادکست گفتم در مورد اشتباهی که پرس تو تابستون 2017 کرد، که به جای اینکه بره تانگوی اندومبله رو از آمیان بخره، رفت دنی سبایس رو از رئال بتیس خرید و مارکوس یورنته رو از قرارداد قرضیش که با آلاوز داشت برگردون رئال مادرید. خب زیدان میخواست تانگوی اندومبله و کوواچیچ رو به صورت دبل پیوت بازی بده تو مواقعی که کاسیمیرو رو یا میخواست استراحت بده یا میخواست یا محروم بود. اما رفت دنی سبایس و مارکوس یورنته رو پرز اوورد تو باشگاه و زیدان هم بنابرای اجبار استفاده که از این دو نفر، اما نتیجهش خوب نبود. دیدیم اون فصل چه اتفاقاتی افتاد تو لیگ. و به نظرم این مربیه که باید بازیکن‌های خودش رو انتخاب بکنه، نه اینکه مدیریت یه سری بازیکن عقب بهش بدن بگن برو با اینا نتیجه بگیر. باید ابزار کار فراهم باشه، یعنی اگر قرار بازیکنی از ترکیب کنار گذاشته بشه به خاطر سن بالاش و بازیکن جدیدتری بیاد، باید اون بازیکن یا پتانسیل بالایی داشته باشه که یه بخشش رو نشون داده باشه و امید داشته باشیم به پیشرفتش، یه بازیکنی باشه که به پختگی رسیده باشه و جاشو بگیره. الان مثلا اگر میخوایم مودریچ رو بگذاریم کنار، باید یه یوری تیلمانسی بیاد. اگر قراره تونی کروس کنار گذاشته بشه، باید یه اسماعیل بن ناصر خریداری بشه. اینکه ما بگیم خب تو کاسیه یه هافبک اومده مثلا چند تا بازی تو توپگیری خیلی خوب بوده، خب این قابل قبول نیست. اینا در مورد خط حمله اون داریم میبینیم، رونالدو رو بلا فاصله کنار گذاشتیم، الان با وینیسیوس و رودریگو و آسنسیو وضعیت اون کاملا مشخصه. و به نظرم اینقدر مثال موجود هست و مشهود هست تو خود دل باشگاه که اصلا شما میتونید از همونا به نتیجه برسید برای اینکه بفهمید راه درست کدومه. حالا نه اینکه من صرفا دارم درست میگم، نه، خیلی از موارد دیگه هست که ما الان داریم صحبت مهم بهش توجهی نکردیم، ولی اگر خودتون وقت بذارید ریز بشید روش، متوجه میشید که از تو دل همین باشگاه مشکلاتی هست که میشه بهش پی برد و راه حلش هم مشخصه. اختیارات پرز محدود بشه تو این زمینه، مشکلات باشگاه حل میشه، چون پرس هر موقع دخالت نکرده تیم خیلی خوب نتیجه گرفته. و من دیگه صحبتی ندارم در این مورد. اگر نکته ای دارید در مورد این بحث آخر بگید و اپیزود رو تموم بکنید.
من فقط میخواستم در مورد کاسمیرو یه مثال بزنم، این بحثم دیگه تمومش بکنیم. ببینید کاسمیرو فرانسوی نیست دیگه، درسته؟ بازیکنی که برزیلیه هیچ ربطی هم به فرانسه نداره که بگن بازیکنی باشه که بخواد پارتی بازی واسش بکنه. کاسمیرو بازیکن خیلی خوبی بود، یعنی اینکه کیفیت بالایی داشت، حالا قبل از اینکه حتی زیدانم بیاد، ولی بازیکنی بود که قبل از زیدان بازی نمی کرد، یعنی اینکه بازی می کرد شاید هم حالا یه سری بازی ها بازی می کرد اون فصل که اومد حالا با بنیتز شروع کردیم، ولی ما معمولا دو تا هافک می زاشتیم جلوشون یه هافک هجومی حالا بازی می دادیم، یعنی اینکه کسی که کاسمیرو رو توی رال فیکس کرد، چند بازی مداوم فیکس شد، به این جایگاهی رسید که الان دیگه کسی فکر نمی کنه کاسمیرو اصلا نیمکت نشین بشه، زیدان بود. چون قبل از اون درست که بازیکن خیلی با کیفیتی بود، ولی فیکسرال نبود دیگه، یعنی اینکه بازیکنی بود که خود زیدان بالا آوردش، بهش میدون داد، ازش استفاده کرد، یعنی اینکه این حرفی که میگن بازیکن حتما باید بشناسه تا بازی بده، میتونست اون موقع ریسک نکنه از کروس و مودریچ و خامس یا کروس و مودریچ و ایسکو استفاده بکنه، نمیتونست این حرکت رو بکنه، واقعا میتونست این حرکت رو بکنه، ولی اومد از کاسمیرو استفاده کرد. هیچکی هم بهش ایراد نمیگرفت که چرا از کاسمیرو استفاده نمیکنی، چون اون موقع اصلا بازیکن فیکس تیم نبود، تازه اومده بود و میخواست کم کم جا بیفته توی تیم. من دیگه صحبتی ندارم در این مورد، فقط میخواستم بگم که اینقدر عجولانه صحبت نکنم در مورد زیدان، واقعا دارن اشتباه میکنن. یه حرفی هم که این هم آخرین حرفم باشه تو این اپیزود، کسی که به زیدان توهین بکنه، رالی که به زیدان توهین بکنه، حالا من نظر بقیه رو نمیدونم، ولی از نظر من رالی نیست، یک فنی هست که زود گذره، یعنی اینکه چند سال دیگه ممکن اصلا رال نتیجه نگیره دیگه، پیگیری هم نکنه نتایج رال، یعنی اینکه یه طرفداریه که کاش واقعا هیچ وقت دیگه رال رو دنبال نکنه، یعنی اینکه کسی که به زیدان توهین میکنه، من نمیخوام از واژه بدی استفاده کنم، فقط میگم که حداقل از نظر من همچین شخص رالی واقعی نیست.
خب اگر امیر نکته نداره بریم برای خداحافظی دیگه.
نکته خاصی نمیمونه، فقط اینکه این بحث آخری که مرشاد راجع به کسایی که توهین میکنن به زیدان به بازیکن‌ها، ما یه اپیزود تو اپیزود اولمون طرفداری حرفه‌ای داشتیم، اونجا خیلی راجع به مثلا صحبت کردیم و حرف مرشاد هم کاملا درسته در این رابطه، دیگه من حرف دیگه ندارم.
خیلی هم خوب، امیدواریم که تونسته باشیم تو این 1 ساعت و 15 دقیقه که در خدمتتون بودیم به این سوالات و این شبهه‌هایی که تو رسانه‌های مختلف در مورد باشگاه مطرح شده بود پاسخ قانع کننده‌ای داده باشیم، پاسخ هم منطقی بوده باشه. شما هم اگر اپیزود رو شنیدید و انتقادی داشتید، نظر متفاوتی داشتید یا خواستید موارد دیگه ای رو اضافه بکنید، حتما چه تو کست باکس چه تو تلگرام که کانالمون قابلیت کامنت گذاشتن داره برامون کامنت بذارید و این لطف رو از ما دریغ نکنید. اگر انتقادی هم داشتید که حتما بهمون بگید، چون این به پیشرفت ما خیلی کمک میکنه و امیدواریم که از این هفته اتفاقات خوبی برای رئال مادرید در راه باشه و رخ بده این اتفاقات مثبت، و تا اون موقع همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.